تو جنگ جهانی دوم، حملات آلمان به شوروی منجر به محاصره دومین شهر بزرگ اتحاد جماهیر شوروی شد، شهر لنینگراد. این شهر 872 روز در محاصره سربازان هیتلر بود. داخل شهر قحطی و گرسنگی بیداد می کرد. مردم از گرسنگی گوشت آدم‌های مرده رو می‌خوردن و هر روز به تعداد کشته شده‌ها اضافه می‌شد. اواسط محاصره لنینگراد، یکی از سربازای شوروی بعد از مدت‌ها از فرماندهش مرخصی می‌گیره که بره به همسرش سر بزنه. اون سرباز همسرش رو سپرده بود دست برادرش که هر جور هست برادرش نذاره زنش از گرسنگی بمیره. غافل از اینکه برادرش از لنینگراد منتقل شده بود جای دیگه و همسرش از گرسنگی مرده بود. سرباز وقتی اومد به مرخصی و نزدیک خونش که رسید، دید سر یه چهارراه تپه از مرده ها درست کردن و جنازه ها رو همین جوری ریختن روی هم و کامیون میخواد ببرتشون. اون زمان دیدن این صحنه ها تو لنینگراد عادی بود، ولی چیزی که چشم سرباز رو در آنی به خودش جلب کرد پاهای یکی از جنازه ها بود. سرباز خیلی زود همسرش رو از پاهاش شناخت. اون همون کفشی رو پشت کرده بود که خیلی دوستش داشت. سرباز رفت جلو و وقتی مطمئن شد که اون همسرشه، به سربازهای دیگه که حالا داشتن جنازه ها رو مینداختن تو کامیون التماس کرد و گفت اون همسر منه، خواهش میکنم بذارید خودم ببرمش. انقدر التماس کرد که اونا دلشون به رحم اومد و جنازه رو بهش دادن. سرباز به جنازه نگاه کرد، دید که نه، اون نمرده، داره نفس میکشه، اون هنوز زنده است. همسرش از گرسنگی قش کرده بود و مردم که فکر میکردن اون مرده یا داره نفسهای آخرش رو میکشه، اون هم گذاشته بودن قاطی جنازه ها. سرباز همسرش رو سری برد خونه و با بدبختی بهش آب و نون داد و موفق شد هر جوری که شده اونو زنده نگهش داره. چند سال بعد همسر این سرباز براش بچه‌ای به دنیا آورد که اونا اسمشو گذاشتن ولادیمیر، که اسم کاملش میشه ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین. سلام و درود به شنونده های عزیز پادکست رخ. شما به 43 قسمت از پادکست رخ گوش میکنید. اپیزود مرد یخی، قسمت اول از داستان زندگی پوتین که در اردیبهشت 1401 و در بحبوحه جنگ اوکراین و روسیه منتشر میشه. تو این اپیزود ما از 4 کتاب و 11 مستند کمک گرفتیم تا بتونیم در حد توان خودمون تصویری واقعی و بدور از تعصب از ولادیمیر پوتین ارائه بدیم. تصویری که شاید با اونچه که تا به حال در ذهن ما شکل گرفته کمی متفاوت باشه. اپیزود مرد یخی، قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی ولادیمیر ایوانوویچ پوتین. حامی این قسمت پادکست کاریزماست. کاریزما یه پادکست تحلیلی تو حوزه اقتصاد و سرمایه گذاریه که آخر هر هفته منتشر میشه و علاوه بر این که اخبار مهم هفته رو مرور میکنه، تو هر اپیزود یه موضوع مهم اقتصادی تأثیرگذار در امر سرمایه گذاری رو با حضور افراد کاربلد و به نام این حوزه بررسی میکنه. این روزا اغلب مردم به نوعی با بازارهای مالی مثل طلا، سهام، رمز ارز و غیره در ارتباطن و نوسانات این بازارها روی زندگیشون تأثیر مستقیم میذاره. پس آگاهی داشتن نسبت به این بازارها میتونه براشون خیلی مفید باشه. یادمون نره که تصمیم‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری یکی از مهمترین و در این حال سخت‌ترین تصمیمات زندگی هر فرده و برای این تصمیمات ما حتما نیاز به دانش و اطلاعات داریم. کاری که پادکست کاریزما می‌کنم همینه که به شما کمک می‌کنه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به موقع استفاده کنید. پادکست کاریزما کاری از گروه مالی کاریزماست که با سابقه ترین شرکت در موضوع مدیریت دارایی در بازار سرمایه هستن و متنوع ترین راه حل های سرمایه گذاری رو پیش روی شما قرار میدن. حامی این قسمت پادکست کاریزما از گروه مالی کاریزما. پدر و مادر ولادیمیر اولین بار همدیگر رو تو روستاشون دیدن و وقتی که هر جفتشون 17 سالشون بود با هم ازدواج کردن. 4 سال بعد اونا پاشودن اومدن سن پترزبورگ و تو حومه شهر، تو خونه یا بهتره بگم تو اتاقهای سازمانی ارتش ساکن شدن. پدر بزرگ ولادیمیر آشپز بود و میگن حتی مدتی آشپز لنین و استالین هم بوده، ولی پدرش کار آشپزی رو دوست نداشت و رفت به نظام. به ارتش ملحق شد و اومد به سن پترزبورگ. موقعی که اونا اومدن به شهر، مادرش هم توی کارخونه یه کار کارگری گیر آورد و مشغول به کار شد. والدین ولادیمیر قبل از اینکه اونو به دنیا بیارن، 2 تا پسر دیگه هم داشتن که یکیشون موقعی که نوزاد بود از دنیا رفت و یکیشون هم تو همون محاصره لنینگراد که اول اپیزود بهش اشاره کردیم طفلکی دیفتری گرفت و مرد. جنگ جهانی دوم که شروع شد، پدر خانواده رفت به جنگ و در کل زمانی که سن پترزبورگ محاصره بود اون داشت تو خط مقدم می جنگید. البته اون موقع اسم سن پترزبورگ رو عوض کرده بودن و به افتخار آقای لنین اسمش رو گذاشته بودن لنینگراد و جنگ تاریخی آلمان با شوروی و پیامد اون محاصره طولانی مدت روزها توسط آلمانی ها هم به نام محاصره لنینگراد در تاریخ ثبت شد. تو دورانی که پدر پوتین تو جنگ بود، وقتی که یه مدت زیادی خبری ازش نشد، همسرش فکر کرد که شوهرش دیگه احتمالاً مرده، ولی اون امیدش رو از دست نداد و وقتی همه بیمارستان‌ها رو برای پیدا کردن شوهرش زیر و رو کرد، بالاخره تونست همسر مجروحش رو توی یکی از بیمارستان‌ها پیدا کنه. ولی خب باز هم خیلی زود همسرش دوباره برگشت به جبهه و اونو تنها گذاشت. تنهایی که داشت به قیمت جون مادر ولادیمیر تموم می شد و فقط یه اتفاق تونست اونو از مرگ نجات بده. همون داستانی که اول اپیزود تعریف کردیم. جنگ جهانی دوم سال 1945 تموم شد. پوتین بعدها گفت تو خانواده پدری و مادریم تعداد کسایی که تو این جنگ کشته شده بودن بیشتر از کسایی بودن که زنده مونده بودن. حتی مادر بزرگش هم به دست آلمانیا کشته شده بود. همینطور داییهاش و خیلی از بستگان دیگش. بعد از جنگ پدر پوتین که تو جنگ جانباز شده بود و یه پاشم لنگ میزد، توی کارخونه متروسازی مشغول به کار شد. کارخونه هم بهشون توی یکی از ساختمونهای مرکز شهر لنینگراد یه جایی داده بود که توش زندگی کنه. ولی چه جایی؟ طبقه نهم یه ساختمون بسیار شلوغ بدون آسانسور، بدون آب داغ و حمام خصوصی، با توالت‌های کثیف و پر از موش. حالا از این بدتر این که هر واحد آپارتمان برای یه خانواده نبود، بلکه هر اتاق برای یه خانواده بود. یعنی تو واحدی که اونا زندگی می‌کردن فقط یه اتاقش مال اونا بود، یه اتاق 20 متری با حموم و دستشویی یا آشپزخونه مشترک. و تو همین خونه با همین حال و اوضاع بود که ولادیمیر به دنیا اومد. تقریباً 7 سال بعد از جنگ جهانی دوم و در 7 اکتبر سال 1952 والدین پوتین برای سومین بار صاحب فرزند شدند و این بار برخلاف دو دفعه قبلی پسرشون زنده موند. بالاخره بعد از 24 سال زندگی مشترک این زوج 41 ساله به آرزوشون رسیدن. دوران کودکی ولادیمیر مثل بچه های دیگه به بازی تو کوچه خیابونها و دنبال موش دویدن ها گذشت. تو دوران نکبتبار حکومت استالین اکثریت مردم تو فقر و بدبختی و خفقان زندگی می کردن. انقدی موش ها تو آپارتمان و خیابون تعدادشون زیاد بود که تفریح بچه ها این شده بود که دنبال موش ها کنن و بگیرنشون. ولادیمیر از همون دوران کودکیش به ورزش های فیزیکی علاقه زیادی نشون میداد. برای همین اول رفت سراغ بوکس، ولی خیلی زود وقتی که بینیش آسیب دید دیگه بوکس رو ادامه نداد و رفت سراغ سامبو. سامبو یه ورزش رزمی روسیه و ترکیبی از جودو و کشتیه. این ورزش اولین بار تو ارتش سرخ شوروی پایه‌گذاری شد. افسرهای ارتش برای اینکه نیروی جسمانی سربازاشون رو برای مبارزات تن به تن تقویت کنن، این ورزش رو بهشون آموزش میدادن. ولادیمیر هم به سامبو علاقه‌مند شد، ولی بعد چند وقت که از تمریناش گذشت، به پیشنهاد مربیشون تمام شاگردها از جمله ولادیمیر رفتن سراغ جودو. ورزش‌های این سبکی میتونست برای پسر بچه‌ای که قلدر مدرسه بود و کارش دعوا و کتککاری بود، گزینه خوبی باشه. مخصوصاً که مربیشون هم خیلی خوب بود و ولادیمیر خیلی هم دوستش داشت و مربیشون تونسته بود اون تهاجم و شرارت بچگی ولادیمیر رو کنترل کنه و بهش نظم و انضباط یاد بده. ولادیمیر درسش رو ادامه داد و دبیرستان رو تموم کرد و رفت به دانشگاه. رفت دانشگاه که رشته حقوق بخونه. حالا چرا حقوق؟ داستانش این بود که تو دوران دبیرستان ولادیمیر عاشق این بود که بتونه به عضویت سازمان اطلاعات و امنیت شوروی یا همون کاگبه در بیاد. برای همینم وقتی که هنوز محصل بود یه روز پاشود رفت به دفتر سازمان کاگبه و از یه آقایی که اونجا معلوم بود یه مسئولیتی داره و پشت میز نشسته بود پرسید که آقا من میخوام همکار شما بشم، میشه بگید چی کار باید بکنم؟ طرفم بهش جواب داد پسرم الان زوده، شما باید بعد از تموم شدن دوره سربازی یا بعد از پایان تحصیلات دانشگاهیت پاشی بیای اینجا. ولادیمیر گفت پس حتما باید برم دانشگاه. خب حالا اگه بخوام برم دانشگاه چه رشته‌ای بخونم بهتره؟ چی بخونم به کار شما میاد؟ اون بابا هم بهش گفت که حقوق. و همین شد که هدف زندگی ولادیمیر مشخص شد. میرم حقوق میخونم، درسم که تموم شد میرم تو سازمان اطلاعات و مثل این آدم‌های تو فیلم‌ها میتونم پلیس مخفی بشم. پوتین از همون دوران بچگیش دوست داشت برای کاگبه کار کنه و این موضوع رو هیچ وقت تو زندگیش کتمان نکرد. حالا برای چی انقدر علاقه من به کار توی کاگبه بود؟ داستانش خیلی ساده و جالبه. اون دوران فیلم ها و تئاتر ها و حتی کارتون هایی که تو شوروی پخش می شد پر بود از رشادت های ماموران اطلاعاتی روس و سربازان روس که در حال مبارزه با فاشیسم و قدرت های بزرگ بودند. و ولادیمیر هم مثل خیلی از جوان های دیگه تحت تاثیر این تبلیغات قرار گرفته بود، تحت تاثیر فیلم های جاسوسی که مدام از تلویزیون شوروی پخش می شد و همیشه هم قهرمان داستان که یک مرد روس بود می تونست کشور را از خطر دشمنای خارجی در امان نگه داره. اون زمان شوروی یه هنرپیشه داشت که دقیقا معادل جیمز باند غربی ها بود و جوانهای کشور هم عاشق قهرمان بازی های اون بودن. ولادیمیر هم یکی از همین جوانهای عاشق بود. پوتین میگه اون زمان من همیشه تعجب میکردم از اینکه چطوری این جاسوس ها، این پلیس مخفی ها میتونن کارایی بکنن که حتی نیروهای ارتش هم نمیتونن بکنن. یه جاسوس چطوری میتونه سرنوشت یک کشور رو تعیین کنه؟ بعدم خودش ادامه میده و لب کلام رو توی جمله میگه. میگه من محصول موفق و ناب آموزش پرورش وطن پرستانه شوروی بودم. یعنی اصلا شوروی با همین هدف این برنامه ها رو پخش میکرد که بتونه محصولاتی مثل ولادیمیر تولید کنه. کسایی که عاشق کشورشون باشن و حاضر باشن برای کشورشون هر کاری بکنن. اسپانسر این قسمت مجموعه هنری آموزشی راده. این مجموعه تو آمریکا فعالیت میکنه و به طور آنلاین کلاس‌های مهارت‌های ارتباطی و رشد فردی رو به فارسی زبان‌ها در هر کجای دنیا ارائه میکنه. از کلاس‌های این مجموعه میشه به این موارد اشاره کرد: کلاس ارتباط بدون خشونت که به اسم زبان زندگی شناخته میشه، کلاس همسفر سفر زندگی که مهارت شناختی بین دو نفر پیش از ازدواج، کلاس آموزش زبان فارسی، موسیقی، آواز و کلاس‌های دیگه. اگه درباره ارتباط بدون خشونت میخواید بدونید، باید بگم که ارتباط بدون خشونت یه روش تعاملیه که با تکیه بر ارزش‌های مشترک انسانی، تبادل اطلاعات و حل صلح‌آمیز اختلافات رو آسان‌تر میکنه. تا یادم نرفته بگم که دوره‌های جدید کلاس‌های این مجموعه شروع شده و اگه مایلی تو این کلاس‌ها شرکت کنید، حتما به شبکه‌های اجتماعی این مجموعه سر بزنید. مطمئن باشید که پشیمون نمیشید. آدرس سایتشون هم هست radinst.com radinst.com که تو توضیحات اپیزود آدرس سایت و تمام شبکه‌های اجتماعیشون رو براتون گذاشتم. خب از خانواده پوتین گفتیم، از دوران تحصیل پوتین گفتیم و رسیدیم به زمانی که اون میخواست بره به دانشگاه. پوتین تو 18 سالگی رفت به دانشگاه حقوق. تو دوران دانشجوییش هم مثل خیلی از دانشجوهای دیگه کار میکرد که بتونه هزینه زندگیشو تأمین کنه. از کار تو شرکت‌های ساختمانی یا کارگری گرفته تا هر کاری که بتونه براش درآمد داشته باشه. در نهایت هم 23 سالش بود که دانشگاهش تموم شد و بعدش هم دیگه پوتین درنگ نکرد و رفت عضو کاگبه شد. کاگبه قوی ترین نهاد شوروی سابق بود که در داخل و خارج شوروی فعالیت‌های جاسوسی انجام می‌داد. اعضای کاگبه از دانشمند و متخصصین فنی بود تا معلم و کارمند. اونا آموزش می‌دیدند که آقا هدف وسیله رو توجیه می‌کنه. پس برای رسیدن به اهدافشون هر کاری لازم بود می‌کردن. مثلا یه بار چند تا از دخترهای سازمان کاگبه رو که اصلا برای نزدیک شدن و ارتباط گرفتن با مردان سیاسی آموزش دیده بودن، فرستادن پیش سفیر فرانسه تو مسکو. سفیر هم به این خانومای زیبا و جذاب روس نتونست نبگه و تو هتل تو اتاقی که از قبل کلی دوربین کار گذاشته بودن با دخترها رابطه برقرار کرد. بعدش فیلم این رابطه رو فرستادن برای سفیر و گفتن اگه برای ما کار نکنی آبروت رو میبریم. سفیرم بعد چند وقت از سر ناچاری خودکشی کرد. البته خب اینطور هم نبود که همیشه هم این روش جواب بده ها. یه بار دقیقا این کار رو با رئیس جمهور اندونزی کردن و فیلم ها رو براش فرستادن و میخواستن که ازش اخاذی سیاسی کنن. طرفم اومد گفت چه جالب، حتما فیلم ها رو به همه نشون بدید. بی زحمت یه نسخه کاملش هم برای خودم بفرستید داشته باشم. بگذریم. خلاصه که کاگبه یه سازمان مخوفی بود که هزاران نفر عضو داشت و پوتین هم یک از هزاران بود. پوتین دوره‌های اولیه آموزشیش رو تو لنینگراد دید و همزمان ورزش کردن و جودو رو هم پیگیری می‌کرد. اون حتی یه سال بعد از ورود به سازمان تونست قهرمان جودوی شهر لنینگراد بشه. بعد برای دوره‌های تکمیلی آموزشی پوتین رو فرستادن مسکو. تو مسکو پوتین تونست توانایی‌های خودش رو نشون بده و نظر مثبت رئیس رؤسا رو جلب کنه. برای همینم مسئولین سازمان بهش پیشنهاد کردن که اون بره تو بخش اطلاعات خارجی کار کنه. پوتین هم از خدا خواسته قبول کرد. کم کم داشت به آرزوی دوران بچگیش میرسید. اینکه بتونه تو آینده نزدیک بره به یک کشور دیگه و به عنوان پلیس مخفی شوروی مأموریت‌های هیجان انگیز انجام بده. همزمان با اینکه پوتین تو سرویس اطلاعات خارجی کاگبه مشغول به کار شد، اون با دختری به نام لودمیلا هم آشنا شد. ماجرای آشنایی هم اینطوری بود که یه بار یکی از دوستای پوتین می‌خواست بره سر قرار و به پوتین هم گفت که تو هم بیا با هم بریم. از اونورم دوست دختر دوستش هم تنها نیومد سر قرار و اونم دوستش رو آورد. دیگه داستان همیشگی دوست من دوست داره با دوست تو دوست بشه همانا و قرارمدارای بعدی پوتین و لودمیلا هم همان. لودمیلا مهماندار هواپیما و اهل شهر لنینگراد بود. اونو پوتین با هم نامزد کردن و تقریبا 3 سالی هم نامزدیشون طول کشید و سال 1983 وقتی که پوتین 31 ساله بود اونو با هم ازدواج کردن. بعد از ازدواج هم دوتایی اومدن تو آپارتمان 27 متری پدر مادر پوتین زندگی مشترکشون رو شروع کردن. این آپارتمان رو پدر پوتین به خاطر جانبازیش تو جنگ از دولت گرفته بود. والدین پوتین توی اتاق 15 متری بالکندار بودن و پوتین و همسرش هم توی اتاق 12 متری زندگی میکردن. تو اولین سال ازدواجشون هم دختر اولشون ماریا به دنیا اومد. اون زمان خانواده پوتین تو لنینگراد بودن ولی خودش مجبور بود تو پایتخت یعنی مسکو باشه. ما یه بار همسرش میرفت مسکو اونو میدید و ما یکی دو بار هم پوتین میومد لنینگراد. این دوران هم تقریبا 2 سالی ادامه داشت تا اینکه کاگبه اولین مأموریت خارج از کشور پوتین رو بهش داد. کاگبه پوتین رو فرستاد به شهر درستن آلمان که اونجا پوتین مأمور و نماینده ثابت کاگبه تو اون شهر باشه. پوتین هم دست زن و بچهش رو گرفت و بردشون به آلمان شرقی. اون موقع همسرش لودمیلا دومین دخترشون هم باردار بود و کاترینا دختر دوم پوتین تو درستن آلمان به دنیا آمد. درستن یه جورایی رویاهای پوتین رو نه تنها محقق نکرد بلکه به باد داد. اونجا اصلا جایی نبود که پوتین دوست داشته باشه. پوتین اونجا کارهای اطلاعاتی معمولی مثل جمع‌آوری اطلاعات کلی و عمومی و تحلیل اونا و ارسال گزارشات مسخره روتین رو انجام میداد. کاری که اصلا براش جذاب نبود. اون توقع داشت کاگبه بفرستتش به برلین و اون بتونه بره به وسط جریانات سیاسی و شلوغ پلیغیا. ولی کاگبه اونو فرستاده بود درستن که تنها خوبیش این بود که وضع اوضاع زندگیش اونجا بد نبود. یه خونه بهش داده بودن و غذا و خورد و خوراکش هم خوب بود. تو آلمان شرقی برعکس روسیه همه چیز به وفور بود. اونجا پوتین 11 کیلو به وزنش اضافه شد. البته تازه شد 75 کیلو. خلاصه که پوتین اونجا بیشتر به خوشگذرونی و آبجوخوری مشغول بود تا اینکه مثل یه مأمور مخفی زندگی کنه. و اصلا هم مخفی نبود، کاملا هم هویدا بود. خب کار خاص دیگه‌ای هم نبود که پوتین بخواد انجام بده. اوضاع کاگبه و کلاً اتحاد جماهیر شوروی هم خوب نبود و هر روز هم داشت بدتر میشد و شوروی در آستانه سقوط قرار گرفته بود. حالا تو این هیروویری کسی خیلی اهمیت نمیداد که یه مأمور کاگبه داره تو شهری مثل درستن چیکار میکنه. پوتین یه 5 سالی درستن موند تا اینکه در نهایت سال 1990 یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ سیاسی دنیا رقم خورد و دیوار برلین فرو ریخت. بذارید یکم از دیوار برلین و این اتفاق بزرگ هم براتون بگم. داستان دیوار برلین برمیگرده به جنگ جهانی دوم. بعد از جنگ جهانی دوم و شکست آلمان، کشورهای پیروز جنگ اومدن آلمان رو اشغال کردن و کشور رو بین خودشون تقسیم کردن. دقیقا همون کاری که مثلا با کره کردن و کشور کره رو به دو قسمت تقسیم کردن که در نهایت اون قسمتی که دست شوروی بود شد کره شمالی و اون قسمتی که دست آمریکا و همپیمانانش بود شد کره جنوبی. اونا همون داستان هم تو آلمان پیاده کردن و تقریبا یک سوم کشور آلمان رو شوروی برداشت و دو سوم کشورم افتاد دست آمریکا و انگلیس و فرانسه با هم، ولی با یک استثناء. استثناء شهر برلین بود که با اینکه وسط حوزه شوروی افتاده بود، ولی از اونجایی که برلین مهمترین شهر آلمان بود، قرار شد این شهر رو دو قسمتش کنن. یه قسمتش رو بدن به شوروی و یه قسمت رو بدن به انگلیس و فرانسه و آمریکا، که این سه تا کشورم قسمت غربی برلین به علاوه قسمت غربی آلمان رو که دست خودشون بود و یک پارچه کردن و آلمان غربی رو تشکیل دادن و شوروی هم حکومت کمونیستی آلمان شرقی رو در شرق برلین و شرق آلمان ایجاد کرد. پس اینطوری بود که آلمان تقسیم شد به دو کشور، آلمان غربی و آلمان شرقی. یکم که گذشت، آلمان شرقی تحت حاکمیت شوروی اوضاع اقتصادیش خراب شد و مردم صداشون در اومد. این نارضایتی ها به خصوص تو برلین شرقی از همه جا بیشتر بود. چرا؟ چون اونجا مردم می دیدن که اون طرف شهر که حکومت کمونیستی نداره و ادعای برابری و حق و حقوق کارگر رو نمی کنه، اوضاع مردم داره روز به روز بهتر میشه، ولی این سمت شهر که خیر سرش حکومت کارگرها سر کاره و کمونیستی داره اداره میشه، اوضاع روز به روز داره بدتر میشه. اینطوری شد که کوچ مردم برلین از شرق به غرب شروع شد و کلی نیروی کار و کارگر و مهندس رفتن به غرب برلین. یعنی شما اگه از شرق برلین میرفتی به غربش، انگار از آلمان شرقی رفته بودی به آلمان غربی. حالا با ادامه این جابجایی ها، شوروی دید که اگه دست نجنبونه کل مردم پا میشن میرن اونور و برلین شرقی خالی میشه. پس اومد چی کار کرد؟ اومد مثل تمام حکومت‌های دیکتاتوری دیگه رفت سراغ زور و اجبار و یه دیوار بزرگ به طول 155 کیلومتر کشید وسط شهر و اجازه رفت و اومد و دیگه به مردم نداد. این دیوار شد نماد جنگ سرد بین شوروی و متحداش از یه طرف و آمریکا و متحدانش از طرف دیگه. این دیوار 28 سال برلین رو به دو قسمت تقسیم کرده بود و بین مردم شهر و خانواده هایی که دو طرف دیوار بودن و اجازه نداشتن همدیگر رو ببینن جدایی انداخته بود. تو این سالها این دیوار تلفات زیادی هم داد و فقط نزدیک 200 نفر از کسایی که میخواستن به قسمت غربی فرار کنن پای دیوار کشته شدن. هرچند که تعداد کسایی که موفق به فرارم شدن کم نبود. مردم برای رسیدن به زندگی بهتر و خلاص شدن از شر کمونیستا به هر طریقی سعی می‌کردن خودشونو به اون ور دیوار برسونن. از طریق راه فاضلاب، تونل زیرزمینی و هر روشی که بلد بودن. تو عجیب‌ترین مورد دو تا برادر اومدن برای خودشون بالهای سباکی درست کردن و بعد رفتن از بالای یه ساختمون پریدن و از بالای دیوار پر زدن، خودشون رو رسوندن اونور دیوار. خلاصه که این دیوار 28 سال سرپا بود تا اینکه اواخر سال 1989، زمانی که روابط بین شرق و غرب کمی بهتر شده بود و شوروی هم دیگه داشت یواش یواش به روزهای پایانیش میرسید، به دستور رهبر شوروی آقای گورباچوف دیوار برلین فرو ریخت و چند ماه بعد هم آلمان شرقی و غربی با هم متحد شدند و دوباره کشور آلمان مستقل تشکیل شد. این شد داستان دیوار برلین که من گفتم شاید اون دوستانی که کمتر دربارش میدونن براشون جالب باشه که بدونن داستانش چی بوده و البته به موضوع داستان ما هم مرتبطه. خب بریم یه آنتراک کوچیک بدیم و برگردیم به داستان زندگی پوتین. День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. خب داستان زندگی پوتین رو دنبال کردیم و شنیدیم که پوتین با خانوادهش به عنوان مأمور کاگبه رفت به درستن آلمان. اونجا زیاد براش خوشایند نبود و هیجان خاصی نداشت تا اینکه دیوار برلین فرو ریخت. زمانی که دیوار برلین فرو ریخت کمی اونورتر از برلین و در شهر درستن پوتین داشت تحولات رو دنبال میکرد و خب دامنه اعتراضات و اغتشاشات به اون شهر هم رسیده بود. تو همه شهرهای آلمان شرقی ملت میریختن تو مراکزی که مربوط به کمونیستا میشد و همه چیزو میزدن نابود میکردن. حالا هرچند که در درستن اوضاع به وخامت برلین نبود ولی به موازات اتفاقات برلین درستن هم شلوغ شده بود و مردم اومده بودن جلوی در کنسولگری شوروی جمع شده بودن و آماده بودن که بریزن تو ساختمون. پوتین هم مونده بود چیکار کنه و مدام داشت سعی میکرد با موسکو ارتباط برقرار کنه که از اونا کسب تکلیف بکنه. ولی پوتین تنها جوابی که از موسکو میشنید سکوت بود. موسکو هیچی نمیگفت و هیچ کس حاضر نمیشد دستور و فرمانی بده. اینجا بود که پوتین از هوشش استفاده کرد و اومد خطاب به جمعیت گفت که گوش کنید، اگه بیایید داخل ساختمون، نیروهای نظامی که داخل هستن مجبور میشن بهتون شلیک کنن، پس به هیچ عنوان پاتون رو تو ساختمون نذارید. حالا این در صورتی بود که بجز نگهبان ها خبری از نیروهای نظامی دیگه ای نبود و تازه در تمام این مدتی هم که پوتین داشت سعی میکرد هر طوری که شده جلوی ورود مردم رو بگیره و یا اینکه حداقل زمان بخره، به دستور اون داشتن تو زیرزمین ساختمون تمام مدارک و اسناد مهمم آتیش می‌زدن که اگه ملت اومدن تو حداقل دستشون به مدارک نرسه. آخر سر هم قائله اون شب ختم به خیر شد و بعدش هم پوتین برای همیشه برگشت به مسکو. بعد 5 سال مأموریت درستن آلمان تموم شد و پوتین دست از پا دراستر برگشت به کشورش. کشوری که تا خرخره تو بدبختی و مشکلات فرو رفته بود و حکومت داشت نفسهای آخرش رو میکشید. پوتین برگشته بود به شوروی که در حال فروپاشی بود. هر روز یه جا بمب منفجر میشد، یکی رو ترور میکردن و خشونت بیداد میکرد. و پوتین هم مثل خیلی های دیگه شبا تو خونش هم با اسلحه میخوابید. پوتین بعد از بازگشت به شوروی با توجه به اوضاع نابسامان شوروی و کاگبه تصمیم گرفت از رویاهای کودکیش دست بکشه و از کاگبه استعفا داد و اومد بیرون. پوتینی که اون زمان در آستانه 40 سالگی بود و تو هیچ کدوم از اتفاقات مهم سیاسی هم هیچ نقشی نداشت و تنها تماشاگر ماجراها و جریانات سیاسی کشورش بود. تو اوضاع آشفته کشور که مردم نون نداشتن بخورن و همه چی جیره بندی شده بود و وضعیت سیاسی و اقتصادی هم افتضاح بود، پوتین هم بیکار شده بود و باید هر چه زودتر برای خودش یه کاری دست و پا میکرد که بتونه خرج زندگی و زن و بچه‌شو در بیاره. پوتین 3 ماهی هم با بخش امور بین‌الملل دانشگاه سن پترزبورگ کار کرد و ولی از اونجا هم اومد بیرون. در اواخر سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده شد و شوروی به 15 کشور مستقل تبدیل شد و روسیه پهناورترین کشور جهان خودشو به عنوان جانشین و وارث حقوقی شوروی به جهان معرفی کرد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاقی بود که بعدها پوتین ازش به عنوان بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیکی قرن بیستم یاد کرد. حالا بهتره که شما رو در جریان فضای سیاسی اون زمان بذارم تا بهتر بتونید اتفاقات بعدی رو درک کنید. همونطوری که گفتیم سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید. ولی قبل از این اتفاق و زمانی که هنوز گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سر کار بود، یک کودتای نظامی اتفاق افتاد و گورباچوف در حصر خانگی قرار گرفت. اون زمان کسی که قدرت رو تو روسیه در دست داشت، آقای بوریس یلتسین بود. دقت کنید که داریم درباره زمانی صحبت می‌کنیم که خود روسیه هم عضوی از اتحاد جماهیر شورویه. رهبر روسیه بوریس یلتسینه و رهبر شوروی گورباچوفه که رفته تو حصر خانگی. بعد از این کودتا خیلی ها فکر میکردن که حتما یلتسین از این کودتا حمایت میکنه و خودش میاد جای گورباچوف میشینه. ولی یلتسین نه تنها این کارو نکرد، بلکه جلوی کودتاچی ها هم ایستاد و باهاشون در افتاد و از اونجایی که طرفدارای زیادی هم داشت و خب قدرت رو هم تو روسیه در دست داشت، تونست کودتا رو خونسا کنه و گورباچوف رو از حصر خانگی بیاره بیرون. این کار یلتسین تو بین مردم یه چهره قهرمانانه ازش ساخت و چند ماه بعد که اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشیده شد، این بوریس یلتسین بود که رهبر کشور جدید روسیه یا همون فدراسیون روسیه شد. رهبری که اون زمان بین مردم طرفدارای زیادی داشت. تو جریان این اتفاقات یکی از کسایی که از یلتسین و گورباچوف حمایت کرد و اونم جلوی کودتاچیا وایساد، شهردار لنینگراد بود. آقایی به اسم سوبچاک که ایشون هم از لحاظ سیاسی اون زمان چهره شناخته شده‌ای بود و از حامیان یلتسین هم بود. خب اینا رو برای چی براتون تعریف کردم و این دو نفر، یعنی یلتسین رئیس جمهور روسیه و سوبچاک شهردار لنینگراد، چه ارتباطی با زندگی پوتین دارن؟ الان متوجه میشید. این آقای سوبچاک بعد از فروپاشی شوروی و زمانی که شهردار لنینگراد بود، تصمیم گرفت یک کمیته تأسیس کنه به نام کمیته روابط خارجی. اون میخواست توسط این کمیته بتونه با کشورهای خارجی ارتباط برقرار کنه و در قبال صادرات مواد خام مثل گاز ازشون خوراک و غذا بگیره. دقت کنید داریم درباره دوره‌ای صحبت میکنیم که مردم روسیه واقعا گرسنه بودن. نون شب نداشتن بخورن. همه چیز جیره‌بندی بود و تمام کالاهای اساسی کمیاب بود. این در حالی بود که بعد از فروپاشی شوروی دولت اومده بود دست شرکت‌های خصوصی رو باز گذاشته بود که اونا بیان تو صنعت جای دولت رو بگیرن. ولی کی پولشو داشت که بیاد جلو؟ این کار دولت در ظاهر کار درستی بود. خصوصی سازی بود دیگه، بد نبود. ولی بدون برنامه‌ریزی و آماده کردن زیرساخت لازم، نتیجهش این شد که عده بسیار معدود از آدم‌هایی که قدرت و ثروت داشتن از فرصت استفاده کردن و اقتصاد کشور رو گرفتن دستشون. پولدارهایی که در کنار قدرت اقتصادی حالا دیگه قدرت سیاسی هم پیدا کرده بودن و همین آدم‌ها رو ما امروز به نام اولیگارشی‌ها می‌شناسیم. پس اگه تو اخبار این ور اون ور شنیدید راجع به اولیگارشی‌ها صحبت میشه، منظور همین آدم ها. خب گفتیم که سوبچاک میخواست تو کمیته روابط خارجی با ارتباطی که با کشورهای خارجی میگیره مردم را از گرسنگی نجات بده و بتونه غذا و مایحتاج روزانه رو وارد کنه. آقای سوبچاک اومد برای این کار چند نفر رو تو کمیته استخدام کرد که بتونن اونا بهش کمک کنن. افرادی هم که استخدام کرد همشون سابقه کار با کشورهای خارجی رو داشتن و کمی هم زبان خارجی می دونستن. یکی از این افراد هم ولادیمیر پوتین بود که شرایط کار تو این کمیته رو داشت و اینطوری بود که پوتین وارد باند سوبچاک و یلتسین شد. سال 1991 که پوتین وارد شهرداری شد و مسئول تجارت خارجی شد، اون تونست با ارتباطاتی که داشت اولین شعبه‌های بانک‌های کشورهای غربی رو تو لنینگراد باز کنه و راه ارتباط با خارجی‌ها رو هموارتر کنه. البته دیگه بعد از فروپاشی شوروی اسم شهر لنینگراد تغییر کرده بود و برگشته بود به همون سن پترزبورگ. پس اول اسم شهر سن پترزبورگ بود، بعد در زمان لنین و استالین شد لنینگراد و بعد از فروپاشی شوروی دوباره برگشت به همون سن پترزبورگ. بعد از مدتی که دیگه پوتین دستیار شهردار شده بود، عملاً اون نفر اول کمیته روابط خارجی بود و کاملاً دستش باز بود که قراردادهای شرکت‌های خارجی رو در داخل کشور بده به شرکت‌هایی که خودش فکر می‌کرد می‌تونن از پسش بر بیان. شرکت‌هایی که صاحباشون همون اولیگارشی‌های معروف بودن و اینطوری بود که پوتین با اولیگارشی‌ها آشنا شد و باهاشون رابطه پیدا کرد. بعدها راجع به این مدت زمانی که پوتین تو کمیته روابط خارجی کار کرد کلی حرف و حدیث پیش اومد و پوتین متهم شد به اینکه با دریافت رشوه‌های کلان کار رو میداد به شرکت‌هایی که تو باند خودشون بودن و حتی تو دو سه نوبت هم اصلاً در قبال پولی که از فروش مواد خام به دست آورده بودن قضایی وارد نشده بود و معلوم نبود چه بلایی سر اون پولا اومده. خب هیچ وقت دادگاه درست درمونی تشکیل نشد که بخواد به این پرونده‌های پوتین رسیدگی کنه. ولی آیا واقعا پوتین این کارو کرده بود؟ با توجه به شرایط و شواهد پاسخ این سوال به احتمال زیاد مثبته. ولی یه چیزی هم نباید فراموش کنیم. داریم درباره زمانی صحبت میکنیم که مردم دست به هر کاری میزدن که بتونن شکم زن و بچه‌شون رو سیر کنن و تو اون اوضاع داغون مملکت بتونن دووم بیارن. اون زمان تقریبا هر کی دستش میرسید و میتونست رشوه میگرفت و اصلا رشوه دادن و رشوه گرفتن تو تمام ارگانها روتین شده بود و پوتین هم یکی بود مثل بقیه. حالا درسته که اگه هزاران نفر یه کار اشتباه رو انجام بدن بازم اون کار اشتباهه، ولی تو اون موقعیت طرف باید دیگه خیلی آدم پاک و منزهی بوده باشه که نخواد خطا کنه. در صورت تجربه کمیته روابط خارجی یه تجربه مثبت برای رزومه کاری پوتین بود و اون تونست اعتماد کامل سوبچاک رو به خودش جلب کنه و دیگه هر جایی که سوبچاک میرفت شما میتونستی پوتین رو هم ببینی و یا اینکه هر عکسی که از سوبچاک میگرفتن اگه خوب به افراد پشت تصویر سوبچاک نگاه میکردی میتونستی احتمالاً پوتین رو پیدا کنی. این دوران پوتین هم یه 5 سالی طول کشید. 5 سال که تو آلمان بود و تقریبا زندگی آروم و سوتوکوری داشت، 5 سال هم که تو شهرداری سن پترزبورگ بود و مسئول کمیته روابط خارجی و تقریبا باز هم تو سیاست هیچ نقشی نداشت و هیچ جا اسمی ازش نبود. سال 1996 تو سن پترزبورگ انتخابات شهرداری برگزار شد و سوبچاک هم که دوره قبل شهردار بود مجدد تو انتخابات شرکت کرد، ولی اون نتونست رای بیاره و شکست خورد. سوبچاک شکست خورد و شهردار جدید اومد سر کار و شهردار جدید هم اتوبوس آدمهاش رو با خودش آورده بود. اونجا هم مثل اینجا وقتی یه نفر در رأس عوض می شد دیگه اکثر مدیران رده بالایی هم عوض می شدن و خب دیگه شهرداری برای پوتین جای موندن نبود. باند اونا شکست خورده بود و پوتین باز هم بیکار شده بود و دنبال یه موقعیت کاری مناسب می گشت. فقط توجه کنید که رسیدیم به سال 1996، زمانی که پوتین 44 سالش شده و همچنان در دنیای سیاست روسیه هیچ خبری ازش نیست. این در صورتیه که کمتر از 4 سال بعد همین آقا میشه نفر اول پهناورترین کشور دنیا، میشه نفر اول روسیه. بریم ببینیم این وسط چه معجزه ای اتفاق افتاد که باعث شد پوتینی که سال 1996 بیکار بود و دنبال یه کار مناسب میگشت، کمتر از 4 سال بعد شد رئیس جمهور روسیه. قبل از هر چیز بذارید اول پرونده این آقای سوبچاک رو ببندیم. بعد از اینکه سوبچاک تو انتخابات شکست خورد، کلی پرونده اختلاس و رشوه و از اونجور چیزا براش درست شد. و چون قدرت رو هم از دست داده بود، دیگه جناح رقیب همه جوره بهش میتاخت. این وسط خیلی از نزدیکای سوبچاک هم ازش فاصله گرفتن که ترکشای پرونده های سوبچاک به اونا نخوره. ولی پوتین تا لحظه آخر کنار سوبچاک موند و همیشه هم ازش حمایت میکرد. فشارها و پرونده ها که بیشتر شد، سوبچاک دید که انقریبه که بگیرنش بکننش تو هلفتونی. پس اومد خودش رو زد به مریضی و موشمردگی که آره حالم خرابه، آی قلبم درد میکنه، باید عمل کنم و از این حرفا. بعدش هم خیلی زود با هواپیمای اختصاصی از روسیه رفت پاریس که تحت دربان قرار بگیره. همچی که به پاریس رسید، سر و مر و گنده تو خیابونای پاریس دیده میشد و هیچ درد و عملی هم در کار نبود. میگن تو فرار سوبچاک پوتین بهش کمک زیادی کرد و خب پوتین حتی موقعی که سوبچاک از قدرت کنار گذاشته شده بودم ازش حمایت کرد و رئیسش رو تنها نذاشت. حالا چند سال بعد که پوتین نخست وزیر شد و در آستانه رئیس جمهور شدن قرار گرفت، از سوبچاک دعوت کرد که برگرده به لنینگراد و تو کمپینش فعالیت کنه. سوبچاک هم برگشت، ولی چه برگشتنی؟ چند روز بعد از بازگشت سوبچاک مرد. پزشک قانونی تایید کرد که اون مسموم شده و علاوه بر اون چند نفر دیگه هم که باش بودن هم مسموم شدن و دو نفرشون هم مردن. هیچ وقت هم هیچ کس نفهمید که آخر سر این کار کی بوده. 18 سال بعد از مرگ سوبچاک و در انتخابات سال 2018 روسیه که پوتین برای چندمین بار برنده شد، یکی از رقبای پوتین که اتفاقاً مخالف سرسخت پوتین هم بود، دختر همین سوبچاک بود. دختری به نام کسنیا سوبچاک که یکی از مجریهای معروف تلویزیون بود و تو انتخابات هم به عنوان یک کاندیدای مستقل اومده بود و خب طرفداری هم نداشت. ولی جالب این بود که همه پدرش سوبچاک رو به عنوان معلم پوتین میشناسن و ازش یاد میکنن، ولی خودش یکی از مخالفهای سرسخت پوتین شد. خب بگذریم و برگردیم به داستان پوتین. گفتیم که سال 1996 وقتی که سوبچاک تو انتخابات شکست خورد، پوتین دوباره همه چی رو از دست داد و مجبور شد از سن پترزبورگ بره به مسکو و دنبال یه کار درست درمون بگرده. یادمونم هست که پوتین تو باند یلتسین و سوبچاک بود و حالا درسته که سوبچاک شکست خورده بود، ولی دوستانی که تو باند یلتسین داشت بهش یه سری وعده وعید داده بودن که امروز فردا برای تو مسکو یه کاری دست و پا میکنیم. پوتین خودش میگه اون زمان اصلا روزای خوبی نداشتم. دوستام تو مسکو گیجم کرده بودن. یه روز میگفتن بیا کارت درست شد، یه روز میگفتن نه نشد که بشه و چند روز دیگه باید صبر بکنی و همینجور روزها داشت میگذشت. خلاصه که این داستان چند هفته ای ادامه داشت تا اینکه بالاخره در آگست سال 1996 پوتین تو مسکو در اداره مدیریت دارایی های رئیس جمهور استخدام شد. این کار تنها گزینش بود و اون انتخاب دیگه ای هم نداشت. از زمانی که پوتین رفت مسکو، اون تونست تو حلقه یاران رئیس جمهور یلتسین برای خودش دوستهای پرنفوذی رو پیدا کنه و از اونجایی که تو کارش هم موفق بود، خیلی زود تونست پیشرفت کنه. حد فاصله بین آگست سال 1996 تا جولای سال 1998 پوتین چند بار شغلش رو عوض کرد و هر بار هم کار مهمتری رو بهش سپردن. چیزی که تو همه این شغل ها مهم بود این بود که پوتین به واسطه کارش تماس و جلسات مستقیمی با بوریس یلتسین رئیس جمهور روسیه داشت و اون تونست خودش رو به دایره یاران نزدیک یلتسین نزدیک و نزدیکتر کنه و اعتماد یلتسین رو به خودش جلب کنه. راستش خیلی عناوین شغلی پوتین تو اون دو سال مهم نیست، مهم این ارتباط نزدیکیه که پوتین تونست با شخص رئیس جمهور یلتسین برقرار کنه. همین ارتباطات و جلب اعتماد یلتسین باعث شد که در جولای سال 1998 یلتسین پوتین رو به عنوان رئیس جدید سازمان اطلاعات و امنیت روسیه انتخاب کنه. این سازمان بعد از فروپاشی شوروی جایگزین کاگبه شده بود و با توجه به سابقه نسبتاً خوبی که پوتین تو کاگبه داشت و ارتباطی که با کرملین داشت، یلتسین اونو به عنوان رئیس جدید FSB یعنی همون سازمان اطلاعات و امنیت روسیه انتخاب کرد. اسم این سازمان قبلاً کاگبه بود، الان شده بود FSB. حالا دیگه پوتین پست بسیار مهم و رده بالایی گرفته بود و حداقل بین آدم‌های سیاسی روسیه یواش یواش اسمش داشت زیاد شنیده می‌شد و ازش به عنوان کسی که یلتسین بهش کاملاً ایمان و اعتماد داره یاد می‌شد. خب حالا که داریم به زمان ریاست جمهوری پوتین خیلی نزدیک می‌شیم، باید یه کمی از این آقای یلتسین بیشتر بدونیم. هرچی باشه فعلا همه کاره یلتسینه و اونه که داره به پوتین پروبال میده. قبل‌تر راجع به یلتسین صحبت کردیم و گفتیم که در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و وقتی که گورباچوف رهبر شوروی بود، این آقای یلتسین رئیس و رهبر روسیه بود و وقتی هم که نظامی‌ها بر علیه گورباچوف کودتا کردند، یلتسین نامردی نکرد و پشت گورباچوف ایستاد. بعد از اون داستان کودتا دیگه خود گورباچوف هم میدونست که دوران سیاسیش تموم شده و برای همینم خودش اومد خودجوش از رهبری حزب کمونیست کنارگیری کرد، استعفا داد. خب دیگه اتحاد جماهیر شوروی یک نفر واحد رو به عنوان رهبر نداشت، برای همینم یلتسین رهبر روسیه اومد یه جلسه ای رو با رهبران اوکراین و بلاروس گذاشت تا ستایی با هم بشینن درباره عاقبت شوروی تصمیم بگیرن، که خروجی جلسه شد انحلال نظام کمونیستی شوروی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد کشورهای مستقل. شوروی تقسیم شد به 15 تا کشور مستقل. حالا دیگه یلتسین شده بود میراثدار حکومت کمونیستی شوروی و جامعه جهانی هم یه جورایی روسیه رو همون شوروی سابق میدونست. ولی یلتسین ثابت کرد که تو روسیه همه چی در حال تغییره. اون خودش کمی قبل‌تر از حزب کمونیست کنار کشیده بود و دوست داشت که بتونه با کشورهای غربی و آمریکا رابطه دوستانه برقرار کنه و رابطه هم برقرار کرد. حتی اون اومد با بوش پدر یه عهدنامه‌ای رو امضا کرد که بعد از 47 سال اونا به جنگ سرد پایان دادن و گفتن که آقا دیگه بسه، بیاید با هم دوست باشیم و انقدر نزنیم تو سر کله هم، کاری هم به کارم نداشته باشیم. در ادامه این تغییرات یلتسین یه سری اصلاحات اقتصادی هم انجام داد، ولی اوضاع اونقدر داغون بود و کمونیستا بلایی سر کشور آورده بودن که هر کاری میکردی یه جای دیگه میلنگید و این اصلاحات نیاز به زمان داشت که بخواد خودشو نشون بده. چیزی که تو عمل خودشو نشون میداد این بود که مردم روز به روز داشتن تازه فقیر و فقیرتر هم میشدن. البته بعضی هم معتقدن درسته که اوضاع کشور داغون بود، ولی خود همین اصلاحات اقتصادی یلتسین هم اوضاع رو بدتر کرد و این اصلاحات اصلا جواب نداد. حالا کاری نداریم، در هر صورت یلتسین در دوره اول ریاست جمهوریش یه رئیس جمهور محبوب بود که هرچی به پایان دورش نزدیک می شد از محبوبیتش کمتر می شد. سال 1996 یلتسین مجدد تو انتخابات ریاست جمهوری کاندید شد، اونم در صورتی که اون اصلا محبوبیت گذشته را نداشت و وضعیت سلامت جسمانیش هم خیلی بد بود، اونقدی بد که همش یه پاش بیمارستان بود. مردم هم که می دیدن اون نمیتونه کار رو پیش ببره به سمت رقیبش تمایل پیدا کردن. ولی خب یلتسین یه چیزی داشت که هیچ کدوم از رقباش نداشتن، اولیگارشی های روس. اینجا بود که اولیگارشی ها اومدن وسط و با تمام قدرت و سرمایهشون از یلتسین حمایت کردن. اونا میخواستن با انتخاب مجدد یلتسین اوضاع گل و بلبل خودشون همچنان گل و بلبل بمونه و همین اتفاق هم افتاد. یلتسین برای بار دوم رأی آورد و دیگه تو دوره دوم اوضاع بدتر هم شد، هم از لحاظ اقتصادی و هم وضعیت جسمی یلتسین بدتر شد. یلتسین ماها بیمارستان بود و مجبور شد عمل باز قلب هم بکنه. از طرفی هم یلتسین به شدت الکلی هم بود و تو چند تا از مهمونی ها و ملاقات های رسمی هم آقا تلو تلو خوران این ور اون ور می رفت. دیگه شده بود سوژه روزنامه ها و مطبوعات و تو داخل و خارج کشور ملت مسخرش می کردن. ولی خب اون همچنان سر کار بود و قدرت رو ول نمی کرد. اون زمان یه عده معتقد بودن اون باید بره و دیگه نه جسمش یاری میکنه که رئیس جمهور باشه و نه ذهنش، ولی بعضی هم میگفتن نه، اگه اون بره وضع از اینی که هستن بدتر میشه و دوباره کمونیستا میان سر کار. فشار مردان سیاسی روسیه به یلتسین برای استعفا هر روز بیشتر و بیشتر میشد و دیگه کار کشیده شد به این که میخواستن اونو استیضاحش هم بکنن. رهبر باند مخالفای یلتسین هم دادستان کشور بود و اینجا بود که پوتین به داد یلتسین رسید، همون شیوه قدیمی. FSB اومد تو تلویزیون روسیه دادستان رو رسوا کرد. اونا یه فیلم آنچنانی ازش پخش کردن که آقای دادستان با چند تا خانوم توی آپارتمان بود و بله. بعد از این داستان دادستان از کارش اخراج شد و قدرت مخالف هم خیلی کم شد. همزمان هم یلتسین سعی می کرد با تغییر و تحولاتی که در کابینه و در دولت انجام میده اوضاع کشور رو سر و سامون بده، هرچند که هر تغییری هم می داد موفق نمی شد. خلاصه که تو تغییر و تحولاتی که یلتسین مدام داشت تو کابینه و حکومت انجام می داد، اون اومد سال 1998 پوتین رو کرد رئیس FSB و یه سال بعد هم پوتین رو به عنوان نخست وزیر به ملت معرفی کرد. 13 ماه بعد از اینکه پوتین رئیس FSB و شخص مورد اعتماد یلتسین شده بود، در میان تعجب و حیرت همگان اون به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. و تازه یلتسین اعلام کرد که در آینده پوتین قرار جانشین منم باشه. اون گفت خیالتونم راحت، پوتین همه جوره لیاقتشو داره. نخست وزیری پوتین همزمان شد با مرگ پدرش. یه سال قبل هم پوتین مادرشو از دست داده بود. ولی مرد یخی روسیه خیلی درونگرا بود و کاملا میتونست احساسات خودشو کنترل کنه و حتی با وجود این مصیبت‌ها اون خم به ابرو نیاورد. حتی یه بار وقتی منشی پوتین خبر تصادف و کشته شدن سگ محبوبش رو بهش داد، اونقدری که پوتین خشک برخورد کرد، منشیش بهش گفت مثل این که کسی قبل از من خبر رو بهتون داده. ولی پوتین بهش گفت نه، خبر رو دارم از شما میشنوم. تازه میگم پوتین سگش رو خیلی دوست داشته، ولی با این وجود به قول منشیش اون تونست به خوبی احساسات خودش رو مخفی کنه. بگذریم. زمانی که پوتین به نخست وزیری رسید، اگه از شهروندان روس میپرسیدی که اسم 10 نفر از کسایی که ممکنه در آینده نخست وزیر کشور بشن و بیار، احتمالاً هیچ کدومشون تو 10 تا انتخابشون هم اسمی از پوتین نمی آوردن. اصلا ملت هنوز پوتین رو نمی شناختن و بعضی ها که دیگه خیلی سیاست رو دنبال می کردن و هر روز سرشون تو روزنامه ها بود، چند وقتی بود که شنیده بودن و خونده بودن که آره یلتسین یه بنده خدایی رو به نام پوتین کرده رئیس FSB. ولی اونا تا اومدن ببینن این طرف کیه، از کجا اومده، چطوری رئیس شده، دیدن که یلتسین کردتش نخست وزیر. اطلاعات کمی که از اون دوران باقی مونده نشون میده که پوتین تو هر کاری که یلتسین بهش سپرده بود موفق بود و تونسته بود خودش رو به اون اثبات کنه و یلتسین هم از سر شایستگی که تو پوتین دیده بود اونو تو آگست سال 99 به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. پوتین شد نخست وزیر روسیه، ولی اونم تا اومد به خودش بیاد و ببینه که من کیم، اینجا کجاست، فقط 4 ماه بعد و در آخرین لحظات سال 1999 یلتسین از مقام ریاست جمهوری روسیه استعفا داد و گفت که در آستانه سال 2000 روسیه باید هزاره جدید رو با سیاستمدارای جدید و چهره‌های تازه شروع کنه و یلتسین پوتین رو تا برگزاری انتخابات به عنوان جانشین خودش معرفی کرد و حمایت خودش رو از پوتین اعلام کرد. کمتر از 3 ماه بعد در 26 مارس 2000 انتخابات ریاست جمهوری تو روسیه برگزار شد و ولادیمیر پوتین در یک رقابت نزدیک تونست با حمایت‌هایی که یلتسین و اولیگارش‌های روس ازش کردن 52% آرا رو به دست بیاره و به عنوان اولین رئیس جمهور روسیه در هزاره جدید در کاخ کرملین سوگند یاد کنه که از حقوق بشر و آزادی‌های مدنی کشور روسیه محافظت می‌کنه. قسمت اول از داستان 2 قسمتی مرد یخی، داستان زندگی پوتین رو شنیدید. این اپیزود با حمایت پادکست کاریزما و مؤسسه فرهنگی راد تولید شده و در تیم تولید محتوا هم خانومها نازنین قاری، نکیسا عبداللهی و فوجان فوجی از موسکو به ما کمک کردند. در اپیزود بعدی منتظر بررسی دقیق کارنامه سیاسی پوتین و البته جنگ اوکراین باشید. ممنون میشم که اگه دوست داشتید پادکست رخ رو و این اپیزود رو از طریق پست و استوری و یا هر روش دیگه‌ای به دوستانتونم معرفی کنید. سپاس فراوان از همراهی شما. به امید دیدار. امیر سودبخش، اردیبهشت 1401.